الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا در این امر دوازدهم همانطوری که در بحث گذشته عرض کردیم بحث در این است که آیا استعمال یک لفظ در بیش از یک معنای واحد جایز است عقلا؟ از نظر عقل چنین چیزی امکان داره یا خیر؟ به طوری که در یک استعمال واحد هر کدام یک از این معانی علی سبیل الاستقلال اراده بشه، که معنا کردن علی سبیل الاستقلال رو یعنی گویا این لفظ فقط در همون معنا استعمال شده. آیا چنین استعمالی عقلا امکان دارد یا خیر؟ خب اینجا اقوال متعددی در بین بزرگان وجود داره. بعضی ها قائل شدن به این که مطلقا جایز نیست، بعضی ها قائل شدن به این که مطلقا جایزه، و بعضی بین مفرد و تثنیه و جمع تفصیل دادن، و بعضی هم بین اثبات و نفی تفصیل دادن، که مرحوم آخوند بعد از این که نظر خودشون رو بیان می کنن به بعضی از این نظریات اشاره دارند. مرحوم آخوند می فرماین به نظر ما از نظر عقلی چنین چیزی امکان نداره. برای اثبات این نظر می فرماین باید ما حقیقت استعمال رو بررسی کنیم. در باب حقیقت استعمال دو مبنا بین علما و بزرگان وجود داره. یک مبنا این است که حقیقت استعمال عبارت است از علامیت، یعنی یک لفظ علامت برای معناست. استعمال دو طرف داره، یکی لفظ و دیگری معنا. عده ای از بزرگان مبناشون این است که استعمال عبارت از این است که لفظ را ما علامت برای معنا قرار بدیم. روی این مبنا مرحوم آخوند می‌فرمایند هیچ اشکالی نداره که یک لفظ علامت برای چند معنا قرار بگیره، همانطوری که در علائم خارجی ما میتونیم یک چیز رو علامت برای چند امر قرار بدیم. وقتی مسئله علامیت شد، روشنه که یک شی همانطوری که میتواند علامت برای یک شیء واحد قرار بگیره، میتواند علامت برای چند شیء قرار بگیره. اگر گفتیم لفظ علامت برای معناست، این هم این چنینه. اما مرحوم آخون می‌فرمایند ما این مبنا رو در باب استعمال قبول نداریم، ما یک مبنای دومی رو در باب استعمال معتقدیم و اون این است که حقیقت استعمال عبارت از مرآتیت، یعنی لفظ آینه برای معناست، لفظ مرآت برای معناست، لفظ وجه برای معناست. روی این مبنای دوم که مسئله علامیت نیست، مسئله مرآتیته که ما بیاییم بگیم لفظ آینه برای معناست. لازمه مرآتیت فانی شدنه، یعنی اگر یه چیزی مرآت برای چیزی بود، مرآت در اون شی فانی می شود و لفظ هم اگر گفتیم مرآت برای معناست، لفظ هم در معنا فانی میشه. مرحوم آخون میفرمایند علت این که ما این مبنای دوم رو اختیار کردیم این است که ما میبینیم حسن و قبح معنا به لفظ سرایت میکنه. اگر یک معنای حسن باشه، حسن معنا به لفظ سرایت میکنه. اگر یک معنای قبیح باشه، قبح معنا به لفظ سرایت میکنه. خود سرایت حسن و قبح معنا به لفظ یک دلیل روشنی بر این که حقیقت استعمال عبارت از مرآتیت و به این معناست که لفظ فانی در معنا میشه. خب میفرمایند روی این مبنا که ما حقیقت استعمال رو مرآتیت قرار بدیم، دیگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا امکان نداره، عقلا امکان نداره. به دو جهت. جهت اول این است که اگر یک لفظی را در یک معنا استعمال کردیم، معناش این است که این لفظ فانی در این معنا شده. اگر فانی در این معنا شد، دیگه لفظی وجود ندارد تا در معنای دوم استعمال بشه. بنابر مرآتیت لفظ نسبت به همان معنای اول عنوان فانی شدن رو داره، فانی در معنا میشه. وقتی فانی در معنا شد، ما دیگه چیزی نداریم تا بخواد در مرتبه دوم، در معنای دوم یا در معنای سوم استعمال بشه. جهت دوم این است که اگر لفظ در معنای اول استعمال شد، ما قبلا گفتیم در باب استعمال هم باید لفظ تصور بشود هم باید معنا تصور بشه. لکن تصور لفظ و لحاظ لفظ یک لحاظ عالی و لحاظ طبعیه، یعنی چون لفظ را میخواییم آلت برای رسیدن به معنا قرار بدیم، ما لحظ رو تصور میکنیم. خب حالا اگر لحظ در یه معنا استعمال بشه، طبق این قانون لحاظ طبعی و تصور طبعی به این لفظ تعلق پیدا میکنه. اگر بخواد در یک معنای دوم هم استعمال بشه، باید این لفظ یک لحاظ دومی هم به او تعلق پیدا بکنه. اون وقت این لازمش اجتماع لحاظین در شیء واحده. اجتماع لحاظین طبعیین در یک شیء واحده و این از باب اجتماع مثلین، و اجتماع مثلین هم مانند اجتماع نقیضین محال. بنابراین خلاصه این شد که در حقیقت استعمال دو مبنا وجود داره، یک علامیت و دو مرآتیت. بنابراین که ما استعمال رو علامیت لفظ للمعنا قرار بدیم، اینجا میشه لفظ علامت صد معنا هم قرار بگیره. بنابراین مبنا استعمال لفظ در بیش از یک معنای واحد ممکنه عقلا. اما اگر استعمال رو ما مرآتیت لفظ للمعنا قرار دادیم، دیگه لفظ فانیه در معنا میشه. اگر فانیه در معنا شد، روی این دو جهتی که بیان کردیم دیگه استعمالش در بیش از یک معنا عقلا امکان نداره. این خلاصه نظر مرحوم آخوند. بعد می فرماید طبق این نظر ما که میگیم استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلا محاله، فرقی نمی کنه که لفظ مفرد باشه یا تثنیه یا جمع باشه، همه اینها به حکم واحده و استعمال عقلا در بیش از یک معنا محال. از اینجا اشاره‌ای دارن به فرمایش صاحب معالم و این فرمایش ایشون رو نقل میکنن و رد میکنن. صاحب معالم گفته است که استعمال لفظ در بیش از یک معنا ممکنه، اما در مفرد این استعمال میشه استعمال مجازی، در تثنیه و جمع این استعمال میشه استعمال حقیقی. ببینیم صاحب معالم دلیلش این چیه. در مفرد صاحب معالم میگوید به نظر ما در موضوع له هر لفظی یک قید وحدت وجود داره. یعنی اگر میگیم این برای باقی وضع شده، در خود موضوع له این باقی مقید به وحدت، یعنی این وضع شده برای این معنا به تنهایی، این معنا فقط. اگر گفتیم این برای جاریه وضع شده، باز جاریه مقید به وحدت. اون وقت اگر ما قید وحدت را داخل در موضوع له قرار دادیم، اگر بخوایم استعمال کنیم در بیش از یک معنا، لازمش این است که این قید وحدت را قیچی کنیم. لازمش این است که با چیه به علاوه وحدت، وحدت رو کنار بذاریم، جاریه به علاوه وحدت، وحدت رو کنار بگذاریم، اون وقت میشه این در دو تا معنا استعمال بشه، لکن این استعمال مجازیه، برای این که موضوع له مرکب از دو جزئه، باکیه به علاوه وحدت، جاریه به علاوه وحدت، موضوع له مرکبه. حالا آمدیم لفظ موضوع للکل را در جزء استعمال کردیم، لفظ این که موضوع برای کل، که کل همون مرکبه، مرکب از باکیه به علاوه وحدت. حالا در این استعمال وحدتش که مخواهیم قیچی کنیم، پس لفظ موضوع للکل در چی استعمال شده؟ در جزء میشه استعمال مجازی، علاقهش میشه علاقه کل و جزء. مرحوم آخوند از این استدلال صاحب معالم دو جواب میدن. جواب اول می فرماین اینی که فرمودی وحدت قید در موضوع لحه، ما این حرف قبول نداریم. الفاظ برای ذات معانی وضع شدن، لفظ این وضع شده برای باکیه، نه باکیه به علاوه وحدت. اون چه که از این الفاظ تبادر پیدا می کند ذات معانیه، بدون این که قید وحدت در کار باشه. بله، یه حرفی رو میرزای قومی در قوانین داره که قوانین خیلی جاهاش رو اگر انسان خوب دقت بکنه اصلا شرح بر معالمه. خیلی از جاهای قوانین میرزا در قوانی این حرف صاحب معالم رو نپذیرفته که وحدت قید موضوع لهه، بلکه گفته وحدت از حالات وضعه. یعنی که از حالات وضعه؟ یعنی واضع در حالی این لفظ این را برای باکی وضع کرد که در اون حال باکیه را به تنهایی در نظر گرفته. مرحوم میرزای قومی دیده فرمایش صاحب معالم خیلی اشکال داره که ما بیاییم بگیم وحدت جزء برای موضوع لک، آمده گفته نه وحدت خارج از موضوع لک. اما حالا که خارج از موضوع لهه چه ارتباطی به وضع داره؟ فرموده به نظر ما وحدت از حالات وضع، حالات وضع یعنی وضع در حالی لفظ این را برای باکی وضع کرد که غیر از معنای باکیه معنای دیگری رو در نظر نگیره، باکیه را به تنهایی در حال وضع در نظر گرفت. خب بفرمایید آقا این از حالات وضعه. میرزای قومی فرموده است که همانطوری که در احکام شرعیه یا در اسماء الهیه مسئله توقیفیت مطرحه، در باب وضع هم مسئله توقیفیت مطرحه، یعنی همان حالات و همان شرایطی که در حال وضع بوده در حال استعمال هم باید همون شرایط رو ما در نظر بگیریم. اگر بخوایم خلاف او عمل بکنیم این استعمال میشه استعمال مجازی. مرحوم آخون میفرمد این حرف میرزا هم خیلی حرف محکمی نیست. حالا در فرض این که واضح وقتی میخواد لفظ این را برای باکیه وضع کنه، در حالی وضع میکنه که معنای دیگری رو در نظر نگرفته، اما ما هیچ دلیلی بر تبعیت این حالات و لزوم رعایت این حالات نداریم. حالا اگه واضح در حال وضع نشسته را داره وضع میکنه، واضح اگه در حال وضع نشسته و داره یک لفظی رو برای معنای وضع میکنه، ما هم بیاییم بگیم پس استعمالم شرطش این است که مستعمل بنشینه و این لفظ رو به کار ببره. خیلی اون مقداری که ما دلیل داریم این است که اون چه که داخل در موضوع لهه او باید رعایت بشه و لیس الا. و شما مرحوم میرزا قبول کردید وحده داخل در موضوع له نیست. بنابراین این فرمایش صاحب معالم و فرمایش میرزا با این جواب اول مرحوم آخون تمام میشه. مرحوم آخون میفرماید به نظر ما الفاظ برای ذات معانی وضع شده و در این معنا موضوع له و در این موضوع له وحدت دخالتی نداره. جواب دوم آخون می فرماید که خب حالا چی گفت اینجا مسئله علاقه کل و جز مطرحه؟ روی حرف خود شما معالم اگر این را آمدیم در باکیه و جاریه با هم استعمال کردیم، این استعمال و مستعمل و فیه با موضوع لهی که شما معتقدید بینشون تباین وجود داره، نه اینکه بینشون علاقه کل و جز باشه. چرا؟ می‌فرماید شما میگی این وضع شده برای باکیه، باکیه به قید وحدت، باشیه به قید وحدت در میگردد به این که این وضع شده برای باشیه به شرط الله، وحدت یعنی معنای دیگه ای نباشه، معنای دیگه ای نباشه یعنی همون به شرط الله، برای باشیه به شرط این که معنای دیگه ای نباشه میشه به شرط الله. خب حالا اگر آمدید لفظ رو در دو معنا استعمال کردید، این رو در باکیه و جاریه با هم استعمال کردید، این معناش این می شود که لفظ را در باکیه به شرط شی استعمال کردید، باکیه به شرط این که جاریه هم کنارش باشه. و از قدیم به ما گفتن بین به شرط شی و به شرط لا چی وجود داره؟ تباین وجود داره. پس این مستعمل و فی با موضوع لهی که شما برای ما درست کردید و به او اعتقاد دارید بینشون علاقه کل و جز وجود نداره، بینشون تباین وجود داره. این تا اینجا فقط نسبت به مسئله مفرد مرحوم آخون جواب صاحب معالم رو دادن. حالا تا تثنیه و جمع، از هر این اقوال عدم و جواز الاستعمال بالاکثر عقلا استعمال در بیش از یک معنای واحد عقلا جایز نیست. جایز نیست یعنی عقلا ممکن نیست. و بیان یعنی بیان عدم جواز، بیان عدم امکان، ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل لفظ علامتا لارادت المعنا. حقیقت استعمال این نیست که یک لفظی را علامت بدیم، نیست مجرد قرار دادن لفظ علامت برای اراده معنا. یعنی فرمان ما علامیت رو قبول نداریم. پس چیه؟ بیفران به نظر ما حقیقت استعمال جعله وجهن و عنوانن لح، یعنی جعل اللحظ وجهن یعنی مرآتن و عنوانن للمعنا. لحظ میشه آینه و وجه برای معنا. دل به وجهن نفسه، یعنی بلکه لفظ به یک وجهی خود معناست. دل به وجهن نفسه، یعنی لفظ به وجهی خود معناست. کأنه الملقا، یعنی گویا لفظ الغا نشده. چی الغا شده؟ معنا. کأنه یعنی کأن المعنا الملقا، یعنی الغا شده به مخاطب. این لذا یک مؤیدیست برای این که چرا ما حقیقت استعمال رو مرآتیت قرار بدیم. می‌فرماید یسری الیه، سرایت می‌کند به لفظ قبهه، قبه معنا و حسنه، حسن معنا. یه معنای خوبی لفظش هم خوبه، یه معنای بدی لفظش هم بده، کما لایحق و لایکاد و یمکن و جعل و لفظ کذالک. لایکاد و یمکن، امکان ندارد قرار دادن لفظ کذالک یعنی وجه. حالا یکی از بزرگان یه وقت می‌فرمود که اگه در کفایه دو سه تا مطلب رو حذفش بکنیم، دو جلد کفایه میشه یک جلد کفایه. می‌گفت یکی کلمه ولایکاد و یمکنه، در هر صفحه‌ای لااقل 7-8 تا لایکاد و یمکن. یکی هم عرض می‌شود لا یقال لأنا نقول فإنا نقول، اینم از کلماتی که مرحوم آخون زیاد داره. خب البته این مقدار مبالغه است، اینطور نیست، ولی خب حالا این لفظ زیاد داره. ولا یکاد و یمکن جعل و لفظ کذاله، کذاله یعنی وش هم نمیشود لفظ وش باشد الا برای معنای واحد، الا برای یک معنا. هنوز در اصول کتابی به استحکام کفایه نوشته نشده. گاهی اوقات بعضی از وسوسه هایی که در اذهان وجود داره، این خب درست نیست. اونهایی که اهل فنن و واقعا خودشون مسلطن و یکی دو دوره خارج گفتن، نخوندن ها، اونهایی که یکی دو دوره لااقل خارج گفتن، اونا میتونن قضاوت بکنن که متن کفایه از نظر استحکام علمی در چه حدیه. اونها همین حرف رو دارن. کتابی به استحکام کفایه هنوز نوشته نشده. البته خب حالا یک اشکالاتی درش هست از نظر ضمائر. خب این حالا برای ماها که یه مقداری از ادبیات و اینها فاصله گرفتیم یه مقداری مشکله، ولی زمان خود مرحوم آخون که اینا عبارات رایج همون زمان بوده. علاوه این کتاب خیلی کتاب محکمیه از نظر بیان مبانی در اصول. خب امکان نداره جعل لفظ و عنوان وجه مگر برای معنای واحد. چرا؟ ضرورت به دو دلیل، یک ضرورت ان لحاظ او ها کذافی ارادت معنا لحاظ لفظ ها کذا، یعنی به عنوان وجه در اراده یک معنا گنافی لحاظ او کذالک فی ارادت الاخر منافات دارد با لحاظ لفظ کذالک به عنوان وجه در اراده معنای دیگر. حالا یه تشبیهی بکنیم به همین مرآتی که خودمون داریم. اگر یه مرآتی تمام صفحه مرآت رو صورت یک انسانی گرفته، در این زمان دیگه این مرآت قابل نشون دادن صورت دیگری نیست، نمیتونه مرآت برای دیگری هم قرار بگیره. حیث و ان لحاظه کذالک لحاظه لفظ کذالک، یعنی به عنوان وجه لا یکاد و یکون نمی باشد الا به طبع لحاظ المعنا، الا این که معنا لحاظ بشود، در حالی که لفظ فانیه در معناست، فانیه بالمعنا فناء الوجه فی ذی الوجه، همانطوری که وجه در ذی الوجه فانی میشه. وجه همون آینه است، مرآت و صورت در ذو صورت فانی میشه، عنوان در معنون. و معهو یعنی با این فنا کیفه یمکن و ارادت و معنن آخر، چگونه امکان داره اراده معنای دیگر معهو با اون معنا، کذالک فی استعمال واحد، کذالک یعنی به طوری که لفظ همانطوری که در معنای اول فانیه در معنای دوم هم فانی باشه، چگونه امکان دارد در یک استعمال واحد. خب تا این به یک دلیل، بعضی از کتاب ها داره و معه و معه غلط، معه معه الزامهی للحاظ آخر، اشکال دومش این است که این لفظ رو با احتیاج داره به یک لحاظ و تصور دوم، غیر لحاظهی کذالکی حاضر حال، غیر از لحاظ لفظ کذالک یعنی به همون صورت مرآتیه فی حاضر حال، در حال استعمال در اکثر از معنا، در حالی که در بیش از یه معنا میخواییم استعمال کنیم باید لفظ را دو مرتبه تصور کنیم، از دو تا لحاظ دو تا تصور اجتماع پیدا میکنه در لفظ و میشه اجتماع مثلین. و بالجمله لا یکاد و یمکن فی حال استعمال واحد، امکان ندارد در حال یک در حال استعمال واحد لحاظ او یعنی لحاظ لفظ وجهن لمعنیه و فانیان در دو معنا، مگر اینکه مرحوم آخون حالا اینجای مطالبه هم داره بفرماید بله، مگر اینکه یک کسی احول العینین باشه، دوبین باشه، یه لفظ رو دو تا ببینه، اون وقت به اعتبار دو تا هر کدام رو در یه معنا استعمال کنه. الا ان یکون لاحظ یعنی لحاظ کننده احول العینین، احول العینین چشم او دوبین باشه. فنقده به ذالک، به این استدلال ما روشن شد امتناع استعمال لفظ مطلقا چه مفرد چه غیر مفرد در اکثر از معنا، چه به نحو حقیقت چه به نحو مجاز. و لولا امتناع او، مرحوم آخون حالا می‌فرماید اگر ما بپذیریم استعمال لفظ در اکثر از معنا ممتنع نیست، اون تفصیلی که صاحب معالم داده که در مفرد مجاز در تثنیه حقیقت، می‌فرمان اون هم وجهی نداره. فلا وجه لعدم جوازه، اگر امتناعش رو ما کنار بگذاریم وجهی برای عدم صحت ندارد. و این اعتبار الوحده فی الموضوع له واضح المعنى، اینی که صاحب مالم آمده گفته وحده قید در موضوع له، این منعش روشنه. چرا روشنه؟ چون گفتیم اولا از لفظ خود معنا تبادر میکنه، قید وحدت به ذهن تبادر پیدا نمیکنه. ثانیاً اگه تبادر جزء موضوع لهه، باید اهل لغت در کتب لغتشون این رو ذکر بکنن. هیچ لغوی در کتاب لغت چنین حرفی نزد. بله ثانیاً اگر وحدت قید موضوع له باشه، باید اهل لغت در کتب لغت این رو ذکر بکنن. هیچ لغوی نیامده بگه این 70 تا معنا داره، هر معناش هم مقید به قید وحده. این و کون الوحده اشاره داره به کلام میرزای قمی. میرزا گفته وحدت قید موضوع له نیست، اما از حالات وضعه. و کون الوحده فی حال وحدت المعنا، و این که وضع در حال وحدت معناست. و توقیفیته، توقیفی بودن وضع، که بگیم واضح جمیع حالات و شرایطی که در مقام وضع داشته، ما باید در استعمال جمیع اون حالات و شرایط رو رعایت بکنیم. این لا یقتضی عدم الجواز، اقتضای عدم جواز نداره، اقتضای عدم صحت نداره. بعد ما لم تكن الوحده قیدا للوضع ولا للموضوع له، بعد از اینکه خود مرحوم میرزا قبول داره وحدت نه از قیود وضعه و نه از قیود موضوع له، در این حال بوده که واضح، مثل عرض کردن، مثل حالی که واضح در حال نشستن میاد لفظی رو برای معنای وضع میکنه، این شرطش این نیست که استعمال کنندم در حال نشستن بیاد استعمال کنه. واضح وقتی میخواسته این رو وضع کنه برای باکیه، قبول داریم در اون حال معنای دیگری رو در نظر نگرفته، اما این معناش نیست که قید موضوع له باشه، و معناش هم نیست که من شرائط الوضع باشه. یادتون هست در بحث معانی حرفیه، مرحوم آخون فرمود دین حرف و اسم هیچ فرقی نیست الا فی شرط الوضع. یعنی واضح شرط کرده اگر یک جا بخوای معنای استقلالی رو اراده کنی، کلمه ابتدا رو بیار. اگر یک جا میخوای معنای غیر استقلالی رو اراده کنی، من رو بیار. اونجا از شرایط وضع بود، اما اینجا ظرف وضع از حالات، و این حال و لازم الاتباع است. حالا ثم لو تنزلنا عن ذلک، اگر ما تنزل بکنیم عن ذلک، عن ذلک یعنی ما بیاییم استعمال لفظ در بیش از یک معنا رو که گفتیم محاله، بگیم نه، بگیم امکان داره. فلا وجه تفصیل دل جواز علا نحو الحقیقت تصنیت و جمع، وجهی نداره که بیاییم بگیم در تصنیه و جمع به نحو حقیقت و علا نحو المجاز فی المفرد. خب مستدلن علا کونهی به نحو الحقیقتیه ما، صاحب معالم میگه دلیل ما بر این که اگر تصنیه و جمع بخواد در بیش از یه معنا استعمال بشه حقیقته، صاحب معالم میگه عینین، اگر گفتیم عینین و دو تا معنا رو اراده کردیم، این استعمال حقیقیه. عیون، سه تا معنا رو از او اراده کردیم، این استعمال حقیقیه. چرا؟ میگه چون تصنیه و جمع به منزله تکراره، مفرد رأیت عینین، این به منزله این است که بگیم رأیت عینن و عینن. چطور اگر بگیم رأیت عینن و عینن، از عین اول یه معنا، از عین دوم یه معنا دوم میتونیم اراده کنیم، از عینین که به منزله تکرار مفرده میتونیم دو تا معنا اراده کنیم. لکونهما تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظ و تکرار مفرده. محتمل باشه. حالا صاحب معالم میگه اگر عینین رو بگیم قرینن بیاریم برای این که از این عینین دو تا معنا اراده کردیم، این اشکال نداره. چرا؟ چون عینین به منزله دو تا عینه، رأیت عینین یعنی رأیت عینن و عینن. چطور شما اگر به صورت عینن و عینن بگید از عین اول یه معنا میتونید اراده کنید، از عین دوم یه معنای دوم، از عینین هم همینطور. حالا البته برای کدام معنا اراده شده قرینه میخواد، منتها بحث این است که قرینه قرینه معینه است نه قرینه صارفه. قرینه میخواد که اون دو تا معنایی که اراده شده چیه. اما میفرماید استعمال تثنیه در دو معنا، استعمال جمع در سه معنا و بیش از سه معنا، این استعمال استعمال حقیقیه. حالا بعد آخوند رد میکنه، اجازه بدید. این استدلال در تثنیه و جمع و به نحو المجاز، عطف به اون به نحو الحقیقه، مستدلا علی کونه به نحو الحقیقه و به نحو المجاز فیه، یعنی در مفرد، دلیل معالم چیه؟ لکونه موضوعا للمعنا به قید الوحده، چون لفظ وضع شده برای معنا به قید وحده. فاذا استعمل فی الاکثر، اگه در بیش از یک معنا استعمال شود، لزم القاء قید الوحده، باید قید وحدت رو قیچی کنیم. در نتیجه فیکون مستعملا فی جزء المعنا، اگه قید وحدت رو قیچی کردیم در جزء استعمال می شود، به علاقه کل و یکون و مجاز هم میشه مجاز. لفظ موضوع للکل، کل این مرکبه، باکیه به علاقه وحدت. حالا آمدیم در باکیه استعمال کردیم، وحدتش رو قیچی کردیم میشه مجاز. مرحوم آخون دو تا جواب میده و ذالک، ذالک یعنی اینی که لا بچه برای قول که اگر مفرد را ما بخواییم استعمال بکنیم، این استعمال دیگه استعمال مجازی نیست. لوضوح ان الالفاظ لا تكون موضوعتا الا لنفس المعانی، عرض کردیم مرحوم آخون از این قسمت کلام معالم که میگه استعمال مفرد در بیش از یک معنا مجازه، چند تا جواب میدن؟ دو جواب میدن. جواب اول که الفاظ وضع نشده مگر برای خود معانی، یعنی وحدت اصلا قید موضوع له نیست، نه در لغت وجود داره نه وحدت تبادر میکنه. شما ببینید اینجا حتما بحث معالم رو مراجعه کنید. ما اگر از صاحب معالم سوال کنیم که شما به چه دلیل میگید وحدت قید موضوع لهه، حالا اونطوری که الان به ذهنم آمد، خب ما حدود 5 دوره معالم خیلی وقت پیش گفتیم، تو ذهنم هست که مرحوم صاحب معالم به تبادر استدلال میکنه، در حالی که ما میگیم اصلا وحدت تبادر پیدا نمیکنه. در این بحث حتما به معالم مراجعه بکنید. الفاظ وضع نشده مگر برای خود معانی، بلا ملاحظت قید وحدت، بدون اینکه قید وحدت ملاحظه بشه. حالا تا دنباله مطلب و صلی الله علیه و آله.